بسم الله الرحمن الرحیم. در آستانه روز شهادت مظلومانه حضرت امام صادق علیه السلام، خطبه های نماز با شکوه جمعه به امامت سرور معظم حضرت آیت الله اعرافی ایراد می گردد که توجه بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الاطیبین و لا سیما بقیت الله فی الارضین. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا فاطمه المعصومه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوی. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را در این روز شریف و در مجمع عام مسلمین به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری، فرمانبری از خداوند در همه احوال و شؤون سفارش و دعوت می کنم و از خداوند می خواهیم که همه ما را از بندگان پارسا و پرهیزکار مقرر بفرماید. گرچه بحث ما در خطبه های اول تا کنون پیرامون اصول روابط خانوادگی بود و همین جا هم من تشکر می کنم از همه سرورانی که از این بحث استقبال کردند، بنده را راهنمایی کردند، تذکراتی دادند و ما به اصل 13 در روابط همسران و روابط خانوادگی رسیده بودیم. اما امروز در آستانه شهادت امام صادق سلام الله علیه، اون هم در قم پایگاه حوضه امام صادق و مقارن با 25 شوال که همزمان با یورش به فیضیه است، ترجیح دادم رشته بحث را از مباحث خانوادگی قطع بکنم و در خطبه اول نکاتی پیرامون شخصیت و زندگی این امام عظیم الشان عرض کنم. بنابراین سخن را از بحث‌های خانوادگی به مقوله سیره امام صادق سلام الله علیه منتقل می کنم. امام صادق یک نقطه عطف بود، قله برازنده‌ای بود که یک انقلاب بزرگ علمی و معرفتی و تمدنی ایجاد کرد. امام صادق سلام الله علیه در روزگاری قرار گرفت و شرایطی فراهم شد که امام توانستند با یک نگاه تمدنی، با یک نگاه کلان، با یک نگاه بزرگ راه بردی امت را مورد خطاب قرار بدهند و پایه‌های جدیدی در تمدن اسلامی بریزند. وجود این امام و پدر بزرگوارشان نقطه آغازی برای یک انقلاب علمی، جهش معرفتی بود. در عصر امام صادق شرایط و اوضاع و احوالی پیش آمد که به اون شکل کمتر سابقه داشت، ولذا امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ توحید، در تاریخ رسالت و در تاریخ امامت و ولایت به شمار می آیند. مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه امام صادق را نقطه دوم و دومین موج حرکت امامت و ولایت به شمار می آورند. گویا همه اون چه که در عصر امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه و ائمه پیشین گذشت همه بر یک ریل و روال و در یک مسیر بود و یک مرحله در امامت و ولایت به شمار می آمد. اما عصر صادقین و باقرین علیهم السلام یک عصر نو با نقشی جدید و نو باید به شمار آورد. این عصر ویژگی‌ها و شرایطی داشت. عرایض من در این خطبه در دو محوره. محور اول برخی از مهمترین شرایط فرهنگی، دینی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی امام صادق و بخش دوم مهمترین راهبردها و رویکردها و عملکردهای امام مورد اشاره قرار خواهد گرفت. اما محور اول، عصر امام صادق در بعد علمی و فرهنگی مواجه با مجموعه ای از این امواج فرهنگی و شرایط بود. در بعد فرهنگی و دینی و مذهبی این عصر از این ویژگی ها برخوردار بود. یک، گسترش مرزهای جهان اسلام و تبادلات جهان اسلام و رفت آمدهای جهان اسلام با خارج مرزها و ارتباطات اجتماعی موجب شده بود که انواع اندیشه های خارج از تفکر اسلامی به سمت جهان اسلام رهسپار شود. جهان اسلام مواجه شده بود با افکاری که فلسفی و کلامی و فرهنگی که از یونان و دیگر نقاط عالم سرازیر امت جهان اسلام و بلاد اسلامی شده بود. به این دلیل مباحثات میان دینی، گفتگوهای میان ادیان، اندیشه های مهاجم فکری و فرهنگی در توحید و اعتقادات و مباحثات میان اسلام و مسیحیت و سایر ادیان روز به روز رشد پیدا کرده بود و در عصر امام صادق ما شاهد مجموعه بزرگ از گفتگوهای جدید دینی و تهاجمهای نوع فکری و فرهنگی هستیم. دو، در درون خیمه اسلام جریانات مذهبی گوناگون شکل گرفته بود. در عصر باقرین و صادقین ما شاهد این هستیم که انواع مذاهب و اندیشه های کلامی، فقهی، حدیثی و تفسیری رواج یافته بود. اون همه فرقه ها و نهله های فکری زیر خیمه اسلام شکل گرفته بود. طیف گوناگونی از اندیشه های اسلامی و با رنگ و لعاب مذاهب گوناگون و مهمترین مذاهب اسلامی در این عصر پایه‌ریزی شد. سه، در عصر امام صادق در درون بیت شیعی و جریان اهل بیت هم ما شاهد ریزش هایی هستیم، شاهد پاره ای از گرایش های انحرافی هستیم و امام سلام الله علیه در برابر این سه موج فرهنگی قرار دارد. از یک سو مباحث میان دینی و اندیشه های بیگانه از فکر اسلامی رواج پیدا کرده است، طبیعی بود. از سوی دیگر در درون خیمه اسلام مذاهب گوناگون شکل گرفته بود در عرصه های کلامی، فقهی، حدیثی و تفسیری. و از سوی سوم در جریان ولایت و امامت هم ما شاهد ریزش ها و انحرافات و پاره ای از فاصله گیری ها از اون اندیشه ناب ولایی و امامت بودیم. از غلات بگیرید که جریان انحرافی خطرناک بودند تا دیگر گرایش های انحرافی. در این سه جبهه ما شاهد پیدایش فرقه ها، نهله ها، گفتگوهای دینی و مذهبی و فرهنگی، تهاجم های بیگانگان و حضور اندیشه های غیر مطابق با اسلام در جامعه اسلامی بودیم. این غوغای فکری و معرفتی هم خطری بود برای جهان اسلام، هم دستمایه‌ای بود برای ارتقاء فکری و فرهنگی و علمی. از سوی دیگر و نکته چهارم این بود که زندگی مسلمانان تغییر کرده بود. شهرهای اسلامی گسترش پیدا کرده بود. سبک زندگی مسلمانان دچار تغییراتی شده بود. علمها و دانشهای جدید در غیر قلمروی علوم اسلامی در بستر تمدن اسلامی در حال گسترش بود و در حال رشد و شکوفایی بود. و از سوی دیگر ما شاهد فروپاشی ارزش‌های اخلاقی، نزاع‌های دینی و منازعات اجتماعی و سیاسی بودیم که برخی از آنها درست و برخی ناصحیح و ناروا بود. این اوضاع فرهنگی، دینی و اجتماعی عصر امام صادق. از سوی دیگر هم در عرصه سیاسی ما شاهد این هستیم که حکومت داره تغییر میکنه. یک دوره گذار است، از بنی امیه و بنی مروان به سمت یک حکومتی دیگر با همون ویژگی های ذاتی، گرچه در شکل تفاوت هایی داشت. در این اوضاع بسیار پیچیده فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که در باب این کتاب ها نوشته شده است، بحث های فراوانی ارائه شده است، امام صادق باید نقش یک پیشوای عادل، حکیم و دانشمند و کسی که می خواهد امت اسلام را هدایت بکند ایفا کند. اما محور دوم، امام در این غوغای فرهنگی و فکری، در این بازار شلوغ افکار و اندیشه ها که بحث های پیچیده ای در زمینه توحید و معاد، در زمینه صفات خداوند، قدم و حدوث قرآن، جبر و اختیار، اجتهاد و قیاس و امامت و خلافت و نظریه های حکومت و سیاست پر بود اون جو از این اختلافات و حرف و حدیث ها، امام چه راه بردی داشت؟ چه روی کردهایی را اتخاذ کرد؟ این امام بزرگواری که پایه‌گذار اندیشه الهی بود و بنیانگذار حوزه های علمیه و معارف بلند، خط مشها و راهبردهای امام صادق سلام الله علیه عبارت بود از نکاتی که عرض می کنم. یک، امام قرارشون بر این بود که منظومه فکری اسلام ناب و مکتب پر افتخار اهل بیت را در این فرصت طلایی تکمیل کنند. فرصتی پیش آمد تا اندیشه اهل بیت در توحید و معاد، در امامت و ولایت، در فقه و کلام و حدیث و تفسیر به خوبی تبیین شود. تعمیق اندیشه اسلام ناب و مذهب اهل بیت و هویت سازی پیروی از این مذهب پر افتخار خط فکری اول امام صادق بود. حاصل این تلاش هزاران، ده ها هزار حدیث و احتجاج و مکاتبه است و حاصل آن هزاران شاگرد برآمده از این مکتب پر افتخار، تعمیق و تکمیل اندیشه اهل بیت. بسیاری از معارف ناب اهل بیت فرصت تبیین نیافته بود. در عصر این دو امام بزرگوار همه اینها تبیین شد و تراث عظیم و حجم بزرگی از معارف تولید و تبیین شد. این یک. دو، در کنار این راهبرد هویت سازی شیعه و گسترش معارف اهل بیت، امام هدایت فکری همه امت را به عنوان یک راهبرد عام دنبال می‌کردند. تلاش می‌کردند تا آنجا که امکان دارد جلوی انحراف‌های بزرگ را بگیرند، جلوی خط فکری‌های غلط را در امت اسلام بگیرند و وحدت اسلامی و تعامل امت اسلامی را تقویت بکنند. این دو خط فکری بود: یک، تقویت و تعمیق پایه‌های فکری شیعه و ساختن منظومه فکری شیعه در فقه و کلام و حدیث، و دو، اینکه در عین حال ما اون وحدت کلان امت و همبستگی فرق و مذاهب اسلامی را کنار نگذاریم تا اونجا که امکان دارد روی تصحیح اونها هم امام تلاش میکرد. در کلاس درس امام صاحبان اندیشه های گوناگون حضور میافتند و بنیانگذاران مذاهب اسلامی به ارتباط با امام صادق افتخار میکردند. اسناد این نه در کتاب های ما که در کتاب های برادران اهل سنت موجود است. و سوم، راهبرد امام این بود که معارف الهی در قالب‌های گوناگون و در شکل‌های تخصصی در حوزه‌های علوم اسلامی گسترش پیدا بکند. پیدایش و پرورش شاگردانی که در در رشته‌های مختلف و تخصص‌های گوناگون از این مکتب برخاستند نشان از این خط فکری سوم دارد. و چهارم، امام صادق در کنار تلاش برای شکوفایی اندیشه دینی و هدایت امت و پرورش انسانهای پاک و ساختن جامعه سالم تلاش کردند علم و دانش را در جهان اسلام مورد ترغیب قرار بدهند و امت را در همه رشته‌های علمی مورد عنایت و حمایت قرار بدهند. این چهار خط فکری و اساسی زندگی امام صادق. و نکته پنجم، تأکید امام بر مبارزه با ظلم و ستم و ارائه نظریه سیاسی درست اسلام و هضم نشدن در جریانهای سیاسی منحرف. اون همه تعالیم امام برای این که مبارزه منفی با ظلم خاموش نشود، پرچم‌های مبارزه با ستم به زمین نیفتد، نشان دهنده این خط مشی پنجم است. امام صادق در یک دوران طوفانی و در برابر همه این امواجی فکری و فرهنگی بنیان یک اندیشه ناب گذاشتند و پایه‌گذار یک خط نو و تقویت کننده اندیشه‌های بزرگ الهی بودند. این خط فکری توسط امامان استمرار یافت و بعد در قالب حوزه‌های علمیه و توسط خیلی عظیم دانشمندان و بزرگان ما استمرار پیدا کرد و رسید به عصر ما و به حوزه قم و به پایگاه علم و جهاد و به خاستگاه بزرگ انقلاب اسلامی که شما مردم و شما علما نقش آفرینان این حلقه نوین در استمرار خط امام صادق هستید. خدایا به ما توفیق شناخت ذوات مقدسه اولیای الهی و پیروی از سیره نورانی آنها عنایت بفرما و همه اموات و درگذشتگان ما و درگذشتگان از علما و بزرگانی که این راه نورانی را سیانت کردند و به ما سپردند با اولیاء خودت محشور بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده على ما کان و نستعینه من امرنا على ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. امام صادق در یکی از مکاتبه های خود اصحاب خود را به این شکل به تقوا توصیه کردند: اوصيك ونفسي بتقوى الله وطاعته. تو را و خودم را به تقوا سفارش می کنم. فإن من التقوى الطاعة والورع والتواضع لله والطمأنينه. امام تقوا را این گونه توصیف کردند: تقوای خدا عبارت از طاعت خدا، پرهیز از گناه و تواضع در پیشگاه خدا، خشوع در برابر خدا، این روح تقوا است. و طمأنینه و آرامش. انسان پارسا دل لبریز از خشوع در پیشگاه خدا داره. خودتان را با خشوع الهی بسنجید و ارزیابی کنید. اگر دل شما در نیمه شب و در هنگامه‌های گوناگون از عشق خدا مالامال می شود و در درون حس تواضع در پیشگاه خدا دارید، خود را کوچک می شماریم، بهره ای از تقوا بردیم. خدایا تو را به قدر مقام قدس امام صادق به ما توفیق تواضع در برابر خدا، ورع از معاصی الهی و تخلق به اخلاق الهی و تقوا عنایت و کرامت بفرما. شهادت جانسوز امام صادق سلام الله علیه را تسلیت و تعزیت عرض میکنم. البته برای مردم قم و بلکه برای همه مردم ایران 25 شوال خاطره‌ای دیگر هم به همراه دارد. 25 شوال روز شهادت امام صادق در اجتماع علما و مردم قم در فیضیه با حضور مرجع عظیم الشأن آیت الله گلپایگانی، فیضیه قهرمان مورد یورش مهاجمان طاغوت قرار گرفت. یاد می‌کنیم از اون خاطره و آسیب دیدگان و شهیدان اون خاطره و مرحوم آیت الله گلپایگانی و در رأس همه اینها صاحب مذهب امام صادق، و تقدیم می‌کنیم به ارواح همه اون بزرگان صلواتی بر محمد و آل محمد. دو، ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها، این بانوی پاکی ها و شکوه و عظمت علم و معرفت، و همینطور میلاد امام رضا سلام الله علیه و دهه کرامت و روز دختران را تبریک و تهنیت عرض می کنم و یادآوری می کنم که در میان امامزادگان و وارثان این سلاله پاک، این بانوی جوان از عظمت و فروغ فوق العاده برخوردار است. تقدیر الهی مهاجرت فاطمه معصومه و حضورشان در این شهر و آرامگاهشان اینجا استقرار یافتن بود تا قبر نورانی او مشعل فروزان حوزه های علمیه شود و قم قهرمان در طول قرنها پایگاه علم و دانش و معرفت الهی باشد. سلام و درود خدا بر این بانوی پاک و برادر و خاندان عصمت و طهارت و عرض ادب به پیشگاه آنان با صلواتی بر محمد و آل محمد. سه، سالگرد ارتحال مرحوم آیت الله مشکینی امام جمعه فقید قم و اسوه اخلاق و علم و انقلاب را گرامی می‌داریم و به روان و روح مطهر او درود می‌فرستیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. برادر بزرگوارمون حضرت حاج آقای تقوی پیرامون این شخصیت گرامی مطالب خوبی را ارائه فرمودند. تشکر می‌کنیم. حضور علما و بزرگان و بیوت مراجع و رهبری معظم و شخصیت‌ها و مردم بزرگوار قم در بزرگداشت این عالم گرامی می‌داریم. از خانواده و منصوبان بزرگوار این عالم فرهیخته تشکر می کنم و فقط به همین نکته اشاره می کنم که چند ویژگی در این عالم بزرگ پرفروغ بود. در میان همه خصلت‌ها و فضیلت‌های آیت الله مشکینی چند ویژگی نمایان بود. کسانی هم مثل بنده که در نوجوانی و سالهای قبل از انقلاب توفیق درک محضر او را داشته اند می دانند این شکوه و فروغ یعنی چی. یک، اخلاق و معلمی اخلاق و نفس اثرگذار مشکینی بسیار کم نظیر بود. ما یادمون نمی رود در همین شبستان مسجد اعظم ما طلاب جوان و جوانان قم پای درس اخلاق او و نفس اثرگذار او می نشستیم و عشق می ریختیم در شعاع کلام نورانی او. امروز هم ما نیازمند به این استادهای اخلاقیم. ما اوزه های ما این چهره ها را باید پرورش دهند. استاد اخلاق بود و نفس اثرگذار او دلها را تکان می داد. ما نیاز به این انسانها داریم. دو، آیت الله مشکینی همزمان با اون که مظهر اخلاق بود انقلابی تمام عیار بود، پیشگام در همه عرصه های انقلاب بود. در کنار بزرگان از جامعه مدرسین که امروز شخصیت های بزرگی از اونها در این محضر حضور دارند، آیت الله مشکینی، امضای مبارک او در پیشگام در هر انقلاب و در هر حادثه انقلابی مشهود است. پیشگام انقلاب بود. انقلابی بودن را با اخلاقی و حوزه‌ای بودن در تضاد نمی دانست. انقلابی بودن را ذات حوزه و روحانیت می دانست. سه، جدیت در تحصیل و تدریس و پرورش اون همه شاگرد در طول چند دهه در قم از امتیازات ایشان است. چهار، آیت الله مشکینی نوآور و مبتکر بود، پیشگام تحولات علمی و تحولات درسی در حوزه بود و کتابهای او نشان دهنده این پیشگامی و روشنبینی در تحولات حوزه است. و پنج، ارتباطات مردمی آیت الله مشکینی، دلدادگی او به مردم، زی طلبگی، عشق به مردم در آیت الله مشکینی موج می زد. یاد ایشان را گرامی می داریم و علمای بزرگی دیگر از جمله مرحوم آیت الله تبریزی مرجع عظیم شأن که این روزها سالگرد وفات ایشان هم هست. شهادت شیخ فضل الله نوری را تسلیت و تبریک عرض می کنم همزمان با صدور فرمان مشروطیت. شهادت نوری و آنچه که بر سر مشروط آمد امروز هم برای مردم ما و مسئول ما نان ما باید الهام بخش باشه. درس‌های مشروطیت میگوید شما فریب غرب نخورید، دچار روشن فکر مآبی های غلط نشوید، دل به غربی ها نبندید، روی پای خودتان بایستید. فرمان رهبری هم امروز این است. فرهنگ مقاومت، اقتصاد مقاومتی، مبارزه با فسادها و حقوقهای بی حساب و کتاب و رسیدگی به محرومان درسهای بزرگی است که ما از تاریخ مشروطیت باید بگیریم. ما در برجام و قصه های دیگر دیدیم که مثل گذشته این جریان استکباری قابل اعتماد نیست. هر چه هست به خود ما و ایستادگی ما برمیگرده. سادگی نکنیم، اشتباه نکنیم، محاسبات غلط نکنیم، فکر نکنیم آنها نجات دهنده ما هستند. این ما و ایمان ما و انقلاب ماست که ما را نجات می‌دهد. قطعنامه اتحادیه عرب موضوع دیگری است که باید به آن پرداخت. خب کشورهای عربی کنار هم در موریتانی نشستید، تحت تأثیر پولها و فشارهای آل سعود خائن شما یک قطعنامه صادر کردید. میدانید این قطعنامه چه خنجری بر پیکر امت اسلام است؟ تعدادی از شماها تقصیری ندارید، مرعوبید، بعضی هم اونجا سر و صدایی کردید، تشکر میکنیم، اما اصل جریان اسرائیل و آمریکا و آل سعودن. در بند اول شما در واقع هویت و کیان صهیونیستی را به رسمیت شناختید. اوف بر کسانی که خائنان به اسلام و رژیم صهیونیست را به رسمیت میشناسند. ما و همه امت اسلام در جهان با فریاد بلند اسرائیل را محکوم میکنیم و همراهان اسرائیل و این قطعنامه نامبارک را محکوم میکنیم. در یک بند شما البته در قصه سوریه کوتاه اومدید، بایدم کوتاه بیایید. آل سعود، تکفیری ها، شما محاسبات اشتباه کردید، فکر کردید می توانید زنجیره مقاومت را قطع بکنید. نمیدانستید صفهای پولادین انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی رویاروی شما مستکبران خواهد ایستاد و نقشه های زشت شما را در سوریه و یمن و لبنان و فلسطین و بحرین نقش بر آب خواهد کرد و در آینده خواهید دید که نقشه های شیطانی شما ره به جایی نخواهد برد. اما زشترین بند قطعنامه شما، شمایی که 70 سال نتوانستید اسرائیل را از خانه هاتون بیرون کنید، امروز هم اسیر غربی ها هستید. زشترین بندتون این بود که به ایران تهمت دخالت در امور اعراب زدید. این زشترین سخنی بود که چند تا از این قدرت ها در اونجا زدند. البته این افکار عمومی امت اسلام و جهان عرب نیست. این زشترین حرف شما بود. مگر نمی بینید که امروز ایران اسلامی در برابر هجوم های اسرائیل استاده، سرزمین های شما را آزاد کرده، در برابر امواج ترور در جهان اسلام استاده، حضور ما منطقی، حضور مستشاری مطابق قوانین بین الملل و برای دفاع از امت اسلامه. شما اون را دخالت دانستید. دخالت حرکت‌های زشت آل سعود در یمن و بحرین و سعودی و لبنانه. زشتی مال شماست که آرام آرام دارید ارتباط با اسرائیل را عادی می‌کنید. این چه خیانت بزرگی است. و نکته اخیر در مورد بحرینه. امروز جمعه، روز جهانی همبستگی با مردم مظلوم بحرین است. همبستگی با جوانان بحرینه در مبارزاتی که دارند. ما اینجا در پایگاه قم و انقلاب اسلامی و در حضور بزرگان دین و مردم قهرمان، هر گونه تعرض به آیت الله شیخ عیسی قاسم و علما و جوانان بحرین را محکوم می کنیم و می گوییم اگر شما این مسیر را ادامه دهید، آینده بسیار خطرناکی در پیش روی خود شما خواهد بود. ملت مسلمان ایران در کنار مردم بحرین و مدافع ارزش های دینی و آیت الله شیخ عیسی قاسم هستند. من با کسب اجازه از محضر محترم چند جمله‌ای هم به عربی عرض می‌کنم. اوصیکم و نفسی به تقوی الله و اجتناب معاصی و اجتناب عن التورط فی المعاصی و المآثم و اقدم لكم احر التعازی به مناسب استشهاد مولانا و امامنا الامام الصادق علیه السلام. من المؤسف جدا ان جامعة الدول العربية اتخذت قرارات مؤسفة في مؤتمرها الأخير وهذا تحت ضغط بعض الدول الأعضاء. والقرار الأول في بنود هذا المؤتمر فيه اعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب وهذا أمر خطير جدا. والقرار الأخير يحذر من تدخل إيران في البلدان العربية بينما الجمهورية الإسلامية لم تتدخل ولن تتدخل مطلقا في شأن من شؤون البلدان الإسلامية. نعم إيران الإسلام قدمت دعمها وما زالت تقدم دعمها لبعض الدول على أساس طلبهم ولمكافحة الإرهاب ودعم المقاومة الإسلامية لمكافحة العدو الصهيوني. والامر الاخر الذي اود ان اؤكد عليه بالنسبه الى ما يجري اليوم في البحرين الحبيب، اننا في هذا اليوم وهو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب البحريني نعلن بصراحه ان الشعب الايراني والعلماء والحوزات العلميه والجامعات جميعا يعلنون باصواتهم وباعلى اصواتهم تضامنهم مع الشعب البحريني، وندين ما تقوم به الحكومة البحرينية من الظلم والاضطهاد والتمييز الطائفي وإسقاط الجنسيات والاعتقال، والنادي وتنادي الحوزات العلمية والمراجع والعلماء والمثقفين في أنحاء العالم الإسلامي والجمهورية الإسلامية في إيران بضرورة الصيانة عن كرامة الشعب البحريني بمختلف جهاته وتياراته، ونرفع أصواتنا بأننا واقفون إلى جانب هذا الشعب المضطهد، وخصوصا نقول بصراحة إن آية الله الشيخ عيسى قاسم هو رمز حقوق الشعب البحريني وكرامته، وإن التعرض لساحته يعني التعرض لساحة الدين والعلماء والشعب البحريني، وننصح الحكام البحرينيين برعاية مصالح بلادهم وشعبهم والعودة إلى رعاية حقوق شعبهم، ونهذر آل السعود بأن لا يلعب مع الشعوم المسلمة، وختاما نسأل الله أن يوفق المسلمين وأن يدعمهم لمكافحة أعدائهم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ارواح تابناک بزرگان و مراجع گذشته و امام عظیم الشأن و آیت الله مشکینی، آیت الله تبریزی، آیت الله گلپایگانی و شهدای گران قدر ما و امام شهیدان را و همه اموات و گذشتگان را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مراجع اعظام و به ویژه مقام والای ولایت و رهبری عظیم الشأن را از همه خطرات مسون بدار و آنان را به همه توفیقات خودت موفق تر بفرما. خدایا سلام و درود ما را به محضر امام عصر و ائمه خدا و پیامبر خدا و فاطمه زهرا و فاطمه معصومه تقدیم بفرما، در فرج امام عصر تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم و رحمت الله.